سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و محمد و عجل فرج و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. در محضر آیه 184 هستیم. در آیه 184 سوره آل عمران می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم: فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. در این آیه شریفه که توضیح اجمالی در جلسه قبل داده شده بود این است که در رابطه با یهود ادامه اون توبیخی که نسبت به یهود دارد به پیغمبر اکرم تسلی می دهد که اگر اینها تو رو تکذیب می کنند و اگر تو رو نمی پذیرند، اینا سابقه دارند، انبیاء سابق رو هم تکذیب کردند و اونها ایستادند و صبوری کردند، با این که بینات و زبر و کتاب منیر آورده بودند ولی اینها نپذیرفتند. ما یه آیات داریم، یه بینات داریم، یک زبر داریم، کتاب منیر داریم. گاهی بینات رو همون آیات میگیرند که معجزات انبیا باشد که میآورند، زبر هم کتابهایی که موعظه باشد و موعظه های سنگینی درش باشد اطلاق می کنند. کتاب منیر هم کتاب انبیاست که آوردند. البته برای زبر معانی مختلفی شده، کتابی که روی سنگ نوشته شده باشه تا پایداری داشته باشد به خاطر نوشته شدن روی سنگ، یا زبر رو به اصطلاح به عنوان گاهی اون حروف اول هر کلامی میارند که اون رو زبر میگن و بینات رو حروف بعدی میگن، که اینها همه حالا اصطلاح، الان خیلی به اون کاری نداریم. البته زبر جمع هم هست و مفردش زبور است و زبور به اصطلاح داوود هم که علیه السلام که از کتب انبیاست که مواعظه است، خب مشهور است. حالا در این حال می‌فرماید که اگر تو رو تکذیب کردن، رسول قبلی رو هم تکذیب کردن، در حالی که اونها یا همه اینها رو داشتن، یعنی هم معجزه داشتند، هم زبر داشتند، هم کتاب منیر داشتند، یا بعضی اینها رو داشتن که کفایت میکرد برای نبوتشون، که جمع اینها یا در حقیقت تفریق بعضی از اینها رو داشتن، ولی در این حال اینها تکذیب کردن، تو منتظر تایید اینها نباش. این آیه شریفه رو به همین مقدار ازش عبور میکنیم، وارد آیه 185 میشیم. آیه 185 چند فراز مهم رو در خودش جای داده که هر فرازش یک بابیست خودش. بسم الله الرحمن الرحیم: کل نفس ذائقة الموت و انما توفون اجورکم یوم القیامه فمن زحزح عن النار و ادخل الجنة فقد فاز و ما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور. ببینید اگر بخوایم تقسیم بکنیم، در اینجا چهار فراز اساسی است که خودش چهار اصل است. اصل اول: کل نفس ذائقة الموت. یه اصلی است، فی نفس تام است و اصل جاری و ساری در کل عالم است. دومیش: انما توفون اجورکم یوم القیامه. اون توفی کامل اجر در روز قیامت محقق می شود. در دنیا جزاگاهی محقق هست، در برزخ هم گاهی جزا محقق هست، اما جزای تام کجا محقق است؟ یوم القیامه محقق است. اینم یه قاعده و اصل است که داره نشون میده توفی تام در جزا، در اجر روز قیامت محقق است، علاوه بر بحث نقلی یه بحث عقلی دارد، این هم که چرا جزا فقط در روز قیامت، امکان تحققش به نحو کامل فقط اونجاست. چهارمین سومین اصلی که بیان می کند، فمن زهزه عن النار و ادخل الجنه فقط فاز، این که کسی از آتش باید عبور بکند، همون جوری که ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضی، یا همه باید بر آتش وارد بشوند و از او عبور کردن و او رو طی کردن برای عده‌ای محقق می شود. ثم ننجی الذین اتقوا، اونایی که اهل تقوا هستند اونها نجات پیدا می کنند. اینجا هم می فرماید اگر کسی زهزه عن النار، تونست خودش رو به زحمت، زهزه یعنی کوشش پی در پی، منع پیاپی، یعنی دائما، چون خودش تکرار رو میرساند تو باب تفعیل، تو باب به اصطلاح چیزی که میره، رباعی که میره، خودش یه حالت به اصطلاح مثل زلزله که این حالت لرزش پی در پی رو میرسونه، در اینجا هم یه حالت منع پی در پی رو میرسونه که اگر کسی توانست با کوشش پیاپی و منع پیاپی خودش رو از آتش چیکار بکند، حفظ بکند، و ادخل الجنه، آیا تلازم بین کوشش پی در پی و وارد نشدن به آتش با وارد شدن به بهشت هست یا نیست؟ یعنی این که اگر کسی آتش نرفت حتما داخل بهشت می شود، یعنی اون بیان دیگه من زهزه عن النار فقط ادخل الجنه قطعیشه اگر کسی زهزه عن النار بود، یا این که بین آتش و نار هم ممکن است موتنی باشد که کسی داخل در آتش نباشد ولی وارد به بهشت هم نشده باشد، که اگر وارد به بهشت شد ادخل الجنه فقط فاز، یعنی زهزه عن النار و ادخل الجنه، این فقط فاز، فوز یه موتنیس عالی تر از مرتبه فلاح، که فلاح بالاتر از ایمان است و فوز بالاتر از فلاح است. اینم فراز سوم آیه که این حالا بحث دارد. فراز چهارم آیه، و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، که عالم دنیا و حیات دنیا فقط یک متاع و بهره‌مندی فریبانه است، فریفته می شود، فریبکارانه است. در اینجا دار فریب است، دار غرور است، که از دنیا تغر و تزر و تمر، که گول می زند، ضرر می زند و می رود، نمی ماند. که این چهار فراز چهار اصل است، چهار سرفصل است، که هر کدام زیر مجموعش کلی اصولی قرار می گیرد. حالا تو اصل اول که کل نفس ذائقه الموت، و خود این چهار تا کنار هم معنا ایجاد می کند، در اینی که چهار اصل منفصل است برای خودشون، هر کدام تو جای خودشون تاماً احتیاجی به هم دیگه ندارند، تماماً خودشون در معنا، ولی در این حال قرار گرفتن و ترتیب این چهار از کنار هم یه معنای جدیدی رو هم افاده می کند. حالا اصل اولی که در اینجا افاده شده، کل نفس ذائقه الموت، هر نفسی مرگ را می چشد. چشیدن مرگ غیر از مردن است. یه موقع میگیم کل شیء هالک، که میمیرد و نیست میشود، یه موقع میگیم ذائقه الموت، موت رو میچشد. انسان وقتی آب رو میچشد، انسان آب رو در درون خودش هضم میکند و جذب میکند، آب اینجوری چشیده میشود. اگر میگیم کل نفس ذائقه الموت، معلوم می شود با قرائنی هم که قبلا داشتیم، مرگ نسبت به بدن است و نفس چشنده این مرگ است. درسته که در عالم دنیا انسان به لحاظ دیگران فقدانش ایجاد می شود، وقتی می میرد فاقد می شن او رو، نیست می شود به نگاه دیگران. اما اگر از چشم اهل دنیا نگاه کنیم، اینها این رفته و نیست. از چشم اهل به اصطلاح برزخ نگاه بکنیم، این چی شده؟ متولد شده، یه ولادت جدیدیه، به دنیا آمده، در دنیا مرده و در برزخ به دنیا آمده. اگر به چشم اهل برزخ که منتظرند دائما خبر میگیرند انسان نگاه بکنه، یه تولد جدیدی است برای این. اگر به چشم اهل دنیا نگاه بکنن، این رفته و از دنیا رفته و نیست شده. اما اگر از چشم خودش نگاه بکنن که خودش چه احساسی دارد، پس این سه احساس شد: احساس اهل دنیا، احساس اهل برزخ، احساس خودش چگونه است. در احساس خودش انتقالی ایجاد شده است، من دارن الى دارن، طبق روایت شریف که ینتقل من دارن الى دارن، و از چشم خودش جدا شده از اغیار، یعنی اون چه که غیر از او بود در این زلزله و تنش و شوکی که برای او ایجاد شد از او ریخت، فرو ریخت، اونها جا ماندند، از اونها جدا شد. منتها یه جدا شدن قهری و اضطراری، نه اختیاری، که با میلش جدا شده باشد غالبا نیست. چون علقه دارد و میل دارد، با سختی او را جدا کردند، به خصوص اغیار اگر با او به او تعلق داشت. اما اگر مؤمنی در اینجا بود که تعلق به اغیار نداشت، که کم از فرض این که مؤمنی باشد که نحوه ای از تعلق به اغیار در وجود او نباشد، به مقدار تعلق رفتن او سخت‌تر می شود. چشیدن مرگ یکسان نیست، کل نفس ذائقة الموت، چون موت، چشیدن موت انتقال از داری به دار دیگر است، با جا گذاشتن اغیار است که از اینجا عبور می کند. هر چقدر اغیار در وجود این قوی تر باشد، تعلق بیشتر باشد، این انتقال سخت تر به لحاظ این محقق می شود و برای این به اصطلاح جان کندن محسوب می شود. در روایت دارد که از خدای سبحان، از امام معصوم سوال میکنند بگیم خدا جان این رو گرفت؟ میگه نه، اینجور نگید. میگه بگیم در حقیقت، دو سه تا اصطلاح رو میاره، بعد اونجا دارد که بگید تجود و به نفس جان داد، جان دادن، چون برای کسانی که بازماندگانند سخت است. اگر بگیم خدا جانش رو گرفت، این در حقیقت مردن رو به خدا نسبت بدیم صریح، این باعث می شود که بازماندگان چون احساسات داشتن، یه حال محبتی نسبت به این داشتن، نسبت به خدا اونجا بدبین می شن، نسبت به خدا اونجا حالت کراهت در وجودشون ایجاد می شود. لذا بگین تجود و به نفسه، خودش جان داد. این جان دادن تعبیر زیبایی است که جان داد. درست در قرآن آمده الله یتوفى الانفس، یا در حقیقت میفرماید توفت هو رسولنا، یا میفرماید ملک الموت الذی وکل بکم، اون ملک الموتی که به شما موکل است جان شما رو میگیرد. اما در این حال صریح نسبت دادن که خدا جان او رو گرفت، میگه نه اینجور نگید، نه غلط است، میگه نه این اصطلاح رو نگید، چون تو یه وقت سختی و احساسی برای بازماندگان باعث در حقیقت یک کراهتی و یک حالت دوری نسبت به خدا میشود. اینجا میفرماید از چشم این شخص موت انتقال است و جدا شدن از اغیار است. خب این نکته اول که از سه چشم نگاه رو دیدیم. لذا اهل برزخ منتظرن تا کسی وارد می شود، مثل ولادت اون شخص است در برزخ. لذا می پرسند از کسی که وارد شده، دیگری و دیگری و دیگری که در دنیا بودن چه خبر. اگر بگم من آمدم، اونها هنوز بودند، بعد میگن خب پس معلومه که هنوز در حقیقت این وضعش معلوم نشده که چه خواهد شد. اگر بگه قبل از من اینها از دنیا رفتن و من آمدم اینها از دنیا رفته بودن، اونجا مؤمنانی که تو برزخ هستن که این به اصطلاح روح جدید رو تحویل گرفتن میگن فقط هوا، فقط هوا، معلوم میشه اینجا نیامده. اگر اینجا نیامده جای دیگری رفته. چنانچه مؤمنان یک جا میروند، هر چند مقاماتشون متفاوت است و اشقیا و ظالمین و کفاری هم که با کفر از دنیا رفتن جای دیگری میروند در برزخ، که به عنوان دار السلام یا وادی السلام و همچنین وادی برهوت. وادی برهوت که شجره زقوم است در برهوت، که میگن در همین برهوت یمن در حقیقت قرار دارد اون وادی بی آب و علف طولانی که میگن متعلق به اون است، و وادی السلام هم که در عراق است، که حالا بعضی هم میگن در بیت المقدس، در صخره‌ای در بیت المقدس، حالا روایت متفاوت است. اصل مسئله این است که مؤمنان یک جا می رود ارواحشون در برزخ، بعد در بعضی روایات داره به صورت یک درختی با هم مجتمع می شوند، که این به صورت درخت خیلی زیباست، که هر مؤمنی چنانچه در این روایات اگر یادتون باشه ما تو بحث کافی داشتیم، کافی شریف، که مؤمنان اوراق و برگهای یک این درخت هستند. تنه این درخت اگر یادتون باشه امیر مؤمنان بود، ریشه این درخت رسول خدا بود، و شاخه های این درخت حضرات معصومین بودند و میوه هاش، و برگهای این درخت چی بود؟ یا بعض اون روایت میفرماید که میوه هاش علم به اصطلاح حضرات بود و برگهای این درخت مؤمنان هستند. اگر مؤمنی از دنیا می رود برگی از این درخت می افتد، و اگر مؤمنی به دنیا می آید برگی بر این درخت می روید. این نگاه شجری و منظومه ای که ارتباط بین اهل ایمان رو با هم با ولیشون و ارتباط اهل کفر رو با هم با امامشون نشون میده، یه نگاه زیبا و دقیقی است، که این نگاه زیبا و دقیق جای بحث و بس دارد. چرا به صورت من شجری و این رابطه و این در حقیقت نگاه یه بحث های خوبی رو ذیل این میشه کرد، اما فعلا بحث ما نیست. فقط این است که در برزخ هم اینجا چی هستن؟ به نحو درخت در کنار هم، که کسی که از دنیا میرود و مؤمن است به همون درخت اهل ایمان در برزخ او متصل می شود، با اون درخت، با امامش و ولیش. در جنت هم که همه همسایه و جوار است، که اونجا به نحو جوار است و شجره طوبا، که شجره طوبا درختی است در بهش که تنه او در خانه امیر مؤمنان علیه السلام است و شاخ و برگ های او در به اصطلاح بهشت مؤمنین و خانه های مؤمنین و مرتبط با مؤمنین است، که اونجا هم به نحو چی هستن؟ شجری هستند. حالا این جوار هم یه ظهوری از اون است. حالا در اینجا میفرماید که این مؤمنی که داره در حقیقت میمیرد و میچشد، آیا این موت مگه برای همه هستی نیست؟ کل شیء هالک الا وجه خدا، درسته؟ میفرماید نفس رو بعضیا به معنای ذات گرفتن. اگر میگن کل نفس ذائقة الموت، شاید به این معنا خواستن بگن که همه اشیاء عالم میچشن، اما به قرینه زائقه که چشیدن مربوط به حیات است استفاده کردن بعضی از خود آیه، که نه، این نفس به معنای ذات نیست، که جمادات رو هم هرچند در جای خود از بین میروند و اونها هم عبور از عالم دنیا و فنای از عالم دنیا و کل شیء هالک رو دارن، اما اینجا مقصود چی هستش؟ صاحبان روح هستن. حالا صاحبان روح میتواند انسان رو شامل باشد و نفوس حیوانی رو، و اگر در عالم نفوس دیگری هم باشد رو شامل بشود. پس این قاعده ساری است که کل نفس ذائقة الموت، نه مرگ را میچشد. پس مرگ یک علم است، یک در حقیقت حرکت هست، هرچند در روایات وارد شده برای اهل ایمان که شم ریاحین است، مثل بو کردن گل است که اون به اصطلاح گل منسیه و مسخیه که دو بو کردن است که یکی او را از به اصطلاح تعلقاتی که مؤمن داشته باشد میکند، فراموش میکند، دیگری او را عبور میدهد. کندن و رفتن که منسیه و مسخیه دو حال وجودی انسان هستند که با دو شم، با دو بو کردن، این در حقیقت جدا شدن و رفتن محقق می شود. پس این قاعده اول که کل نفسن ذائقت الموت، می چشد مرگ را، چشیدن یک امر وجودی است نه امر عدمی باشد که ما از مرگ در تصور داریم که این از دنیا می رود یعنی نیست می شود. نه، ذائقه مثل چشیدن آب است. چشیدن آب که امر عدمی نیست. درسته آب به لحاظی که در وجود ما هضم می شود دیگه آب به نحو آب نیست، اما به نحو عالی تری در وجود ما بقا پیدا کرده. اونجا هم بدن مرگ را اون به اصطلاح عارض می شود بر بدن و نفس می چشد. اونی که میمیرد، در اون خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها در کتاب فلاح السائل اونجا دارد که مرگ بدن میمیرد و نفس توفی میشود و روح قبض میشود. این سه حالت رو تفصیلا در کنار هم حضرت آوردن در اونجا، خیلی مفید است. جایی که این سه تا کنار هم آمده باشد در عرض هم و هر کدام نسبتشون معلوم باشد کمتر داریم. اینجا یک بیان است که بدن می میرد، موت بر بدن عارض می شود، توفی بر نفس و قبض بر روح، قبض روح می شود. لذا روح توفی هم نمی شود، نفس توفی می شود. درست گاهی روح و نفس رو به جای هم به کار می برند، اما اصطلاح دقیق این است که روح قبض و بسط دارد و نفس توفی دارد، که اون حقیقتی که بدن رو تدبیر می کند اسمش نفس است، که روح رو به بدن متعلق می کند و ناخدای بدن است اسمش نفس است. و لذا در مراحل بعدی هم به ابدان در کار است. ما در برزخ هم بدن برزخی داریم، لذا نفس در برزخ هم ادامه دارد چون بدن برزخی در کار است، و در قیامت هم که باز بدن در کار است. پس نفس در کار هست، فقط در دنیا نیست که نفس موجود است به لحاظ این بدن، بلکه آغازش از اینجاست اما بقایش ابدی است. اما روح اون ارتباط با خدای سبحان است که الروح حقیقتشه، و روح در حقیقت چی هستش؟ مظهری از مظاهر اون الروح هست، و هر کسی به مقداری که توان پیدا می کند، رشد پیدا می کند، از الروح بهرمند می شود. او در حقیقت از الروح بیشتر روح رو می یابد. لذا در روایات ما وارد شده که روح چند قسم است. می فرمایند ما روح در حقیقت روح بدن داریم، روح قوه داریم، اگر یادتون باشه روح شهوت و غضب داریم، روح ایمان داریم و روح قدسی داریم. پنج قسم روح رو بیان میکنن. حالا گاهی الفاظ روح بدن و روح قوه با هم متفاوت آمده، اما پنج روح که در وقت موت بعضی از اینها در حقیقت قبض میشود، نه همه اینها. روح ایمان قبض نمیشود، روح ایمان باقی است، و همچنین روح قدسی هم مربوط به انبیاء گرامی است، که مراتب روح مراتب حیات است. مراتب روح مراتب حیات است که می توانیم بگیم مراتب روح مراتب حیات است، و مراتب روح متعلق به الروح است. و اگر فرمودند پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، صلی الله علی محمد و آل محمد، حقیقت الروح است، الروح پیغمبر است، که حتی تنزل الملائکه، ينزل الملائکه بالروح، ملائکه به واسطه روح نازل میشوند، اونجا صدق میکند که این حقیقت روح خلق اعظم من الملائکه، در تعبیر روایات که الروح خلق اعظم من الملائکه، که از ملائکه اعظم است و اعظم بودن هم در نظام وجود یعنی اونی که عظیم تر است اصل است و اونی که در حقیقت نسبت به او ضعیف تر است شأن است. لذا همه ملائکه میشن شؤون الروح، که در حقیقت اینجا هم تنزل الملائکت و روح که در به اصطلاح سوره قدر آمده عطف کرده، الروح رو جدا آورده که خود الروح حقیقت عظیمی است که ملائکه در حقیقت در اون آیه شریفه میفرماید به روح نازل میشوند، که به واسطه روح و به سبب روح نازل میشوند. خب این یه تصویر به اصطلاح نسبتاً اجمالی از بحث کل نفس زائقة الموت، که معلوم بشه موت چیه، چشیدن چگونه است، نفس کیست و انسان تو این راستا چه در حقیقت سیری رو طی میکند. او وقت انسان در عالم دنیا وقتی به دنیا میاد یه استعدادی است که به دنیا آمده، که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، که در اسفل سافلین حرکت رو آغاز میکند، که بسیار می فرماید ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا ادام آیات، که اینها در خسرانند چون مجبور این سرمایه رو به کار بگیره. سرمایه عمر رو نمیشه کنار گذاشت، معنی ندارد کنار گذاشتن، دائما به کارگیریه. این به کارگیری اگر در راستای ایمان و عمل صالح و تواصی بود، این چی میشه؟ این نجات پیدا کرده و در اهل خسران نیست و الا اهل خسران. این کمال انسان تو ایمان و عمل صالح و تواصی است. او وقت به مقدار ایمان و عمل صالح و تواصی این رشد میکند. او وقت تو وقت توفی همه اینها با او توفی میشود. یعنی توفی یعنی تمام جزئیات وجود، که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، کم یا زیاد، ذره یا ذره، به اصطلاح اون میکروی یا ماکروی، هر کاری در وجود انسان محقق بشود، این وجود همراه انسان توفی میشود. تو توفی به این گونه است که با تمام جزئیات و گستردگی انسان و ریشه هایی که دوانده، چه خلود در عرض باشد چه صعود به آسمان باشد، توفی همه اینها رو با هم دیگه با این چه کار میکند؟ همراهن اخذ میکند و کاملا در حقیقت اخذ میکند. این میشه توفی، که کل نفس زائقة الموت. و انما لذا تا این میشود این بیان، انما توفون اجورکم یوم القیامه، چون توفی زائق موت میشود و موت توفی است، توفون اجورکم دیگه قیامت دار اجر است، که امروز جای الیوم عملون ولا حساب و غدن حسابون ولا عمل، که امروز روز عمل است و حساب نیست. حساب نیست به این معنا که امروز محاسبه کامل محقق نمی شود، هرچند خدا سریع الحساب است و از لحظه‌ای که عمل انسان شکل می‌گیرد در وجودش حساب داره محقق می‌شود، اما ظهور حساب برای انسان در عالم قیامت است. ظهور حساب برای انسان، خدا سریع الحساب است، خدا وعدش اینجور نیستش که امروز تو عمل کن حسابرسی نداریم. حسابرسی مربوط به این است که نتیجه بلافاصله متفرع بر عمل در جان می‌شود، اما ظهور این در قیامت است. تعبیری هم که اینجا آمده توفون اجورکم، توفی اجر غیر از اجر است. توفی اجر یعنی تمام اجر در قیامت محقق می شود و الا انسان در دنیا هم اجر به او داده می شود، در برزخ هم اجر به او داده می شود، اما نه دنیا نه برزخ جای توفی اجر نیست، کشش اونها نیست. دنیا کشش ندارد که انسان تمام اجر رو بتواند چیکار بکند؟ بتواند اخذ بکند. دنیا قصور دارد، محدودیت دارد. لذا تعبیر این که انما توفونه، اون توفی اجر برای شما فقط در روز قیامت، این خودش یه استدلال عقلی است که عالم دنیا محدودیت دارد، چون عالم تغییر است زوال دارد، و اجر حقیقت ابدی و جاودانگی است، چون اجر حقیقت ابدی و جاودانگی است، توفی این اجر که اون جاودانگی و خلود است در دنیا امکان پذیر نیست، چون دنیا جای چی هستش؟ جای عبور است، تغییر است، زوال است، که کل شیء هالک است. در اینجا هر چیزی که در دنیا به دنیا متعلق باشد و مربوط به عالم دنیا باشد حتما مرگ دارد، حتما هلاک دارد، درسته؟ چون عالم ماده دار هلاک است و دار در حقیقت زوال است و فنا است، اما عالم آخرت حقیقت جاودانه است. و لذا اگر انسان اینجا مرد، این مرگ برای انسان آخرین مرگ است، تنها مرگ است. درسته که ما صعقه داریم، حالا او بحثش رو خواهیم کرد که صعقه اولا و نفخ صور اولا که همه هستی حدودشون شکسته می شود، در اونجا به چه نحوست و چه بیان است بعدن الا الموتت الاولا، فقط چی هستش؟ و آیه شریفه می فرماید چی؟ فما نحنو به می... آیه شریفه که الا الموتت الاولا، بله، که غیر از مرگی که مرگ اولی است، بله، ها، لا یذوقون فیها الموت الا الموت الاولا، دیگه در بهشت کسی موت رو نمیچشد مگر همون موت اولایی که قبلا چشیدن، که همون موتی که ابتدا تو همین دنیا، که بعد از این موت، بعد از این موت دیگه در کار نیست، چون عالم ماده از اینجا جا میماند. اما این که نفخ صور اول چه نسبتی برقرار میکند، بحث زیبایی دارد ایشالله تو جای خود. پس این که میفرماید انما توفون اجورکم یوم القیامه، یعنی اجر کامل، یعنی اون اجری که خلودیست، امکان ندارد مگر در قیامت. اینم یه اصل است. پس نشون میده ظرف قیامت چه ظرف وسیعیست، چه ظرف در حقیقت با توسعه است، که امکان اجر نامتناهی در او مهیاس شدنی است، که بهشتی که عرضها السماوات والارض، هیچ کدام از بهشت ها حد ندارد، حد هیچ کدام از بهشت ها برای اون مؤمنی که در بهشت قرار می گیرد حد ندارد. ولی عالم دنیا، هر چیزی در عالم دنیا، هر چیزی در عالم دنیا حد دارد، بی حد نیست. لذا اینجا جای اون توفی اجر بی حد برای این عالم محدود نیست. اینم قاعده دوم. قاعده سوم رو هم که توضیح دادیم، و من زهزه عن النار و ادخل الجنه، آیا بین بهشت و جهنم سومین منزلی داریم یا نداریم؟ در بهشت و جهنم برزخی داریم، کسانی که مثلا از دنیا میرن میگن سؤال قبر مربوط به کسی است که محض ایمان و محض کفر است، اما کسانی که اینها وضعشون معلوم نیست، نه محض ایمانن نه محض کفر، یلها عنهم، اینا رها هستن تا تکلیفشون تو برزخ بعد از گذشتن بعضی از عذابها و سختیها، ریزش اون به اصطلاح گناهان و جدا شدن از اونها، به یکی از این دو ملحق بشوند. اگر ثوابهاش در اونجا ریخ، که این کمتر محقق می شود، این به محض کفر مبتلا می شود. اگر به صلاح اون اعمال ناسالهش با عذابها اونها رو توفی که تمام شد و از اونجا در حقیقت با صالح شد، اونجا در حقیقت سؤال مرگش به اون سؤال قبرش به عنوان محض ایمان است. اما در قیامت، در از بعضی از روایات استشمام می شود بعضی ها در جهنم هستند اما نمی سوزند، به واسطه بعضی از خدمت هایی که به مؤمنین کردند، با اینکه اهل ایمان نبودند، اما به واسطه خدماتی که به مؤمنین کردند، به حدی نبود که اینها ایمان بیارن و نجات پیدا کنند، اما همون خدمات اونها رو از سوختن نجات میدهد. و بعضی بعد از مدتی خارج میشوند که اون مربوط به مواقف است، نه مربوط به بهشت و جهنم نهایی. استفاده کلی میشه کرد که شاید موطن سومی به این راحتی در کار نباشد، و علل اعراف رجالون، این باز آخرین مرتبه است که اگر اعراف، علل اعراف رو که یعرفون به سیماهم رو، یه موقع اولیا میگیریم که اونها هستن که میشناسن همه رو، یه موقع عده‌ای میگیریم که اینها بعضی روایات تکلیف اینها معلوم نشده، اهل بهشت رو میبینن شوق به بهشت پیدا میکنن، اهل جهنم رو میبینن که دارن وارد میشن ترس از جهنم پیدا میکنن، ولی در نهایت اینها ملحق به اهل بهشت میشوند. تا اینجا سه گروه داریم، اما در رابطه با بهشت و جهنم نهایی بحث سه گروه شاید مطرح نشده باشد. پس این فمن زحزح عن النار تو برزخ رو شامل میشود، تو مواقف قیامت رو شامل میشود، تو خود قیامت رو هم شامل می شود. در قیامت زحزح عن النار ادخل الجنه است، اما در مواقف و برزخ زحزح عن النار ملازم با ادخل الجنه نیست، بلکه باید ادخل الجنه هم خودش در حقیقت چی باشد؟ لوازم و مقتضیاتش باشد. بله بله دیگه، دیگه وقتم گذشته، ولی حالا یه اشاره کشون اذان شده میفرمایند. بله از آن تمام شدش. بله تو این روایت میفرماید که در بنی اسرائیل امام کاظم علیه السلام، در بنی اسرائیل رجل مؤمن و کان له جار کافر فکان یرفق بالمؤمن، این همسایه به مؤمن به سلام مهربان بود و یولیه المعروف دنیا کمکش میکرد، فلما ان مات الکافر بنا الله له بیتا فی النار من تین، در آتش خانش در آتش بود چون کافر بود، فکان یقیه حرها اما نمیسوخت، و یعتیه رزق من غیرها، روزیش از غیر جهنم برای او می آمد، ماء حمیم نبود در اونجا، و قیل له هازا بما کنت تدخلو على جارک المؤمن فلان ابن فلان من الرفق و تولیه من المعروف فی الدنیا، این رزق مربوط به اون کار است. لذا این جهنم میتونیم بگیم که جهنم چیست؟ مواقف است هنوز، چون در بهشت و جهنم نهایی این هم باید به یه مرتبه چی بشه؟ به وضعیت به اصطلاح اون خلود برسد که نهایت هست. انشالله خدای سبحان هم در برزخ، هم در احتضار، هم در دنیا، هم در قیامت هممون رو از آتش حفظ بفرماید و ما رو داخل در بهشت خودش انشالله که بهشت ولایت باشد قرار بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.